أعود بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببینة من ربكم فأرسل معي بني اسرائيل. چند تا شبهه در تتمه بحث های قبل مونده است که به خواست خدا یکی پس از دیگری در طی بحث ها بازگو می شود. یکی از اونها این است که چطور اکثری انسان ها در طی اعصار و قرون به صلاح نرسیدند؟ این منشأش چیست؟ آیا معاذ الله دین توان تربیت مردم را نداشت؟ قانون ناقص است؟ یا معاذ الله مبلغان این قانون الهی در ابلاغ رسالتشون قصور یا تقصیری روا داشتند؟ یا این قانون اصولاً با مدنیت مردم، با تمدن مردم، با صلاح انسان‌ها در طی قرون هماهنگ نیست؟ مشکل چیست؟ زیرا هم تاریخ نشون می‌دهد که اکثری مردم به فلاح نرسیدند و هم قرآن بارها می‌فرماید که اکثر مردم به فلاح نرسیدن، اکثر مردم از نظر خرد ضعیفن، اکثر مردم از نظر عمل فاسقن و مانند. پاسخش این است که قانون که وحی اله است، این قضای پربه کننده انسانیت است از یک سو حدوثاً، و اگر چنونچه کسی با این مواد غذایی زندگی کند بیمار نمی شود و اگر احیانا در اثر غفلت، سهو، نسیان و یا اسیان برخی از این مواد قانونی را ترکت بیمار می شود و همین قوانین همونطوری که مواد غذایی است برای فطرت‌های پاک، مواد دارویی و شفا بخش است برای انسان‌های بیمار بقاءً، در او هیچ حرفی نیست. برهان عقلی این رو تأیید می کند و شواهد نقلی هم تأیید می کند. و اما اون چی که در خارج اتفاق افتاده است، نه برای آن است که با مزاج اکثریت سازگار نیست، با مزاج اقلیت سازگار نیست. همیشه یه اقلیت ستمگری و سلطه‌گری اکثریت را زیر سلطه دارد. همه انبیا آمدن با این اقلیت بجنگند، نه با اکثریت. اقلیت کسانی هستند که ائمه کفر، با اینها سازگار نیست. لذا همیشه جنگی که بود بین انبیا و همین اقلیت بود که سران کفرند، وگرنه اکثریت مردم طبعاً موحدن، مسلمانن و به سعادت رسیده و میرسن. بیان اینکه رسیده یا میرسن را به بحث بعد واگذار میکنیم. و انبیا هم که آمدن مستقیماً با سران ستم درگیر شدن. سخن از معادن نفت و گاز و مس و طلا و امثال ذالک نبود، حرف انبیا هرگز اینا نبود. اینا امور بلعرض است. وقتی مردم را عاقل و عالم کردن، دیگه خود به خود سرزمین خودشون حفظ میکنن. مسئله استقلال، مسئله امنیت، اینا همه فرع بر آزادی در دین است و دینداری مردم. یه ملت دیندار آزاد هرگز زیر بار ستم نمیرود، کشورش حفظ میکند و مانند. چون اصل دین است که میگوید به این که اگر شما در راه وطن کشته شدی شهیدی، در راه مال کشته شدی شهیدی، در راه ارث کشته شده شهیدی، و ارزش شهادت که عظمت ملکوتی است رو دین میگوید. اگر دین آمد، این پنامه های من قتل دون مالهی فوق شهید، دون ارزهی فوق شهید، دون دارهی فوق شهید هم خواهد آمد. اگر دین نیاید، نه گاهی انسان بطن فروش هم هست. خب همه انبیا که آمدن با این اقلیت درگیر شدن. الان جریان است موسی کریم را که میخونیم، چون مهمترین بحثی که قرآن کریم دارد درباره انبیا جریان است موسی است که بیش از 100 بار نام شریف موسی کریم آمده و اون روز هم مصر پرچمدار تمدن بود. وقتی که خواستن در ایران جشن 2500 ساله بحث به ظاهر بپا کنن، نماینده مصری از مصر آمد گفت من از کشوری که جشن 6000 سالش را پشت سر گذاشت، به شمایی که میخواهید جشن 2500 ساله بگیرید تبریک میگویم. یه همچه کشوری است. خب اون روز مهمترین کشوری که دارای تمدن با سابقه بود مصر بود. برای مردم خاورمیانه مصر به تمدن شناخته شده بود. لذا بیش از 100 بار نام شریف موسی در قرآن کریم آمده. اون لبه تیز رسالت موسی هم ستم ستیزی است و اون تا
تابلو حرفش، تیتر حرفش، الاکاردش هم این است که مردم رو من بده. گاهی میگوید ان عدو الیه عباد الله، گاهی میگوید ارسل معیه بنی اسرائیل. اصلا سخن از رود نیل نیست، با اینکه اون یک رود طلایی است، تمام بخش های وسیع دو طرف با همین این رود مشروب میشود، اقتصادشون همین رود تأمین میکند. ولی ملت وقتی مسلمان شد، متدین شد، صاحب رود هم خواهد شد. اما اولین حرف موسی کلیم این است که ان عدو الیه عباد الله، یک ارسل معیه بنی اسرائیل، دو اصلا سخن این نیست که حالا چرا رود غصب کردی و نمیذاری مردم کشاورزی کنن. وقتی مردم مسلمان شدن، اسلام میگوید باید خانت حفظ بکنی، عرضت حفظ بکنی، سرزمینت حفظ بکنی و در راه هر کدام از اینا کشته شدی شهیدی و باید هم کشته بشوی. اصل اون دین است. بنابراین اکثری مردم به وسیله انبیا هدایت شده یا میشوند. این اقلی هن که مذهبن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که یه وقتی ما از در بحث‌های تاریخی میخوام سخن بگیم که اکثری مردم چه بودن، یه وقتی میخوام بحث‌های تفسیری داشته باشیم. وقتی بحث تفسیری داریم دیگه تاریخ و ماضی و مضارع رو در یک محدوده 10,000 سال یا 10,000,000 سال خلاصه نمی‌کنیم. اومد میاییم رو پشت بام تاریخ رو جهان بینی بحث می‌کنیم. رو جهان بینی که بحث میکنیم میگیم اکثریت به طرف فلاح و صلاح و خیر و سعادت میروند، چون دنیا هر چه باشد یک حلقه است که فی فلاته. قرآن که تشریح میکند نظام را، هم در محدود دنیا بررسی میکند، هم در پایان دنیا، هم در برزخ، هم در ساحره قیامت و هم در کل قیامت. اگر رو این دید کلامی و تفسیری نگاه بکنید، اکثری آدمای خوبی هستند، اکثری به طرف بهش میرن، اکثری به طرف صلاح میرن، اکثری حرف انبیا رو گوش میدن و سرانجام انبیا موافقن. میبینید یک طایفه آیاتی از این قبیل، ول عاقبت للمتقین، از یک سو این که زیرنویسی نشده، یعنی عاقبت در بهشت، که این عاقبت یعنی پایان کار. حالا پایان کار در دنیا، در برزخ، در ساحره و در خود قیامت. بالاخره سرانجام کار دنیا به کام متقیان است. برای اینکه اطلاق این سنخ آیات که العاقبت للمتقین اختصاصی به جریان قیامت نداره، پایان کار دنیا هم به سود مردان با تقواست. این یک. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این اراده تکوینی است، به صورت فعل مضارع هم که نشانه استمرار است یاد کرده است. این قصه که نیست که بگوید و اراده، این نریدوس فعل مضارع است، به دلالت استمرار دارد و تکوینی هم هست، تشریعی که همیشه دستور داد. ما میخوایم بالاخره زمین را به صالحان واگذار کنیم، چون ان الارض لله یورثها من یشاء. این اصل کلی را بازگو کرده. اون نشه تکوین است، تشریعی که نیست، که خدا تشریعاً از کسی ارث ببرد. که این ان الارض لله یورثها من یشاء نظیر آیات سوره نساء و آل عمران نیست که لذکر مثل حظ الانسان باشد، که و به زنها بگوید شما از شوهراتون اسم برید، به مردها بگوید شما زنها اسم برید، به پدر و مادر بگوید که لکل واحد منهما سدس. این که نیست، که اون یه نظام تشریعی است، کم داره زیاد داره، تقصیر بردار است، تعطیل بردار است، زیر سلطه قرار بگیرد. اما ان الارض لله یورثها من یشاء که نظام تکوین است، ارث تکوینی است، تشریعی نیست. نظیر فردوسی که ارث مردان صالح است، او که قابل غصب نیست، مثل فدک نیست کسی غصب بکند. که خب فردوس را متقیان ارث برند، زمین را الله ارث ببرد، اینا ارث های تکوینی است. حالا که ان الارض لله یورثها من یشاء، فهمود من میخوام متقیان به مستضعفین بدم و اراده میکنم من به فعل مضارع و نشانی استمرار با اراده تکوینی. و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. این دو. خب ان الارض يرثها عبادي الصالحون. سه، بخشای وسیع از سنخ ارسل رسوله بالهدى و دین حق لیظهر على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. این دو سه آیه، چهار، این چهار طایفه نشون میده که سرانجام بشریت مسلمان رو زمین حاکم است. یه بحث لطیفی مرحوم ابو علی دارد، میفهمد بین که شما که میگید انسانیت به مقصد نمیرسد، منظورتون همش فارابی و امثال فارابی هست. شما اگر بخواستید وارد باغ بشید، این باغی که 1,000 درخت دارد، هر درخت بیان فرض کنید 1,000 تا محصول داشته باشد یا 100 تا محصول داشته باشد، میگید که امسال خدا را شکر پربار است. مگر همه اینها اون قدر اولن؟ تو این باقی که 1000 تا درخت دارد و هر درختی هم 100 تا میوه داشته باشد، تو این 100,000 میوه 18 داشت میوه درشته، اون 18 تا که معیار نیست. تو این نظام در مسئله حوزه ها که همشون شیخ مفید و شیخ طوسی بشن که نیست. اگر اون باشد خب حوزه ها هم در طی قرون اعصار و مقصد نرسیدن، یا دانشگاه ها همشون که بخواهن مثل فرون استاد مبتکر بشن، اونا که معیار نیست. نه اون دانه درشت ها معیارن، نه این کودن ها معیارن، اوساط معیارن. بنابراین حوزه ها به هدف رسیده، دانشگاه ها به هدف رسیده، جوامع بشری به هدف رسیده. ما معیار رو که نباید با علی و اینا قرار بدیم که اینا قدر اولن، یا شیخ انصاری قرار بدیم که هر کسی به اندازه استعدادش درس بخوره، به مقصد میرسه، خودش هدایت میشه، جامعه هدایت بکنه، لیون زیر قوم هم ازار رجوع الهیم میشه، اینا مقصد رسیده. خب کدوم کشاورز است یا کدوم باغدار است که مجاز است بگوید که معیار میوه شاداب شیرین درشته است، بعد بگوید امسال باغ ما بی محصول بود؟ این که نیست که، هر کسی حدی داره. بعد وقتی رو پشت بام تاریخ قرار گرفتید و گذشته و آینده زیر پاتون بود و روی تفسیر بحث کردید، نه روی قصص خارجی، روی جهانبینی بحث کردید، نه روی قصص خارجی، وقتی آمدید رو پشت بام میبینید که اکثری مردم به مقصد میرسن. برای اینکه اونایی که کافر باشن، منافق باشن، معاند باشن، اقلی هم برفرزم عده‌ای در مشکلات دنیا تطهیر نشن در برزخ تطهیر میشن، با سوخت و سوز برزخ تطهیر نشن در ساحره قیامت تطهیر میشن، با سوخت و سوز ساحره قیامت تطهیر نشن به لبه جهنم یا ورود جهنم یه چند سمایی در جهنم میرن، ولی عاقبت همه اینها بهشت است. گروه کمی در جهنم میمانن که مخلد در نارن و اون کافر معاند است، وگرنه بسیاری از کفار از جهنم به بهشت میان. اینی که در روایات دارد ماه رمضان هر شب این دل افطار اتقاء الله من النار زیادن، و در بعض روایات دارد که در پیشانوی ها نوشته است که ها اولاء اتقاء الله من النار، بعد اینا شرمنده میشن به خدا عرض بکنن ای رو پاک کنید برای اینکه ما خجالت میکشیم، بعدم محو میشه. اصلش همین است، اونی که تو جهنم میماند قلیلی از کفارن، اون کافر معاند است. خب وقتی آمدید رو پشت بام تاریخ، گرفتار ماضی و مستقبل و حال نبودید، جهان بینانه بحث کردید، ببینید اکثری به طرف رحمت هم. با ازلیت دارید سخن میگوید. اگر درباره کار خدا حرف میزنید، با انبیای خدا کار دارید، پس باید به اندازه ازلیت حرف بزنید. اگر به اندازه ازلیت حرف میزنید و به اندازه ابدیت سخن میگوید، بله به سود مؤمنین است، به سود اکثری مردم است. اکثری مردم به بهشت میآیند، منتها حالا تحمل عذاب یه لحظهش ممکن نیست. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است، به اندازه تحمل آتش معصیت کنید. خب مگر کسی ممکن است یه ثانیه آتش رو دست نگه بدارد؟ مقدور نیست. به ما گفتن پرهیز کنید، ولی بالاخره رو اون دید اکثری جوامع بشری بهشتی هست، منتها بعد از عذاب. اونی که برای ابد در جهنم میماند و انتو خلد فی هل معاندین است، همان است. بنابراین بسیار از کفار که مستضعف فرهنگی فکری هن، اینا که عذاب نمیشن، اونا که دسترسی ندارن. البته اونایی که حجت خدا بر اونها بالغ شده است، لیهله که من هلک آن بیانه شدن، اومد میشه استکبار. الان بسیاری از مردم هن که زیر سلطه تبلیغات همین ابرقدرت ها، لذا اون چی که انسان گرفتار است این ائمه کفر است که قرآن همون تو قاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لها. خب پس این که همون به ما وجدنا لاکثر من اهد یا به این وجدنا اکثر من فاسقین به مانند آن، این مشکل کلامی ایجاد نمی کند. ما با دید جهانبینی الهی و دید تفسیری میبینیم سرانجام به رحمتن، از رحمت آمدند و به رحمت روند، باز من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود. پایان کار اکثری مردم رحمت الهی است و البته رو اون دی. منتها حالا در نشأه دنیا اگر بحث عادی است، این مشکلش همین اقلیت است. اینا سنگ راهند و خار راهند. و الان وارد قصه است موسی کریم که شدیم، معلوم می شود که تمام تلاش موسی کریم این است که محمد این بندگان خدا را به ما بده، اینا امانت خدا و پیامبرم امین الله است. هم در این آیه سوره اعراف که محل بحث است سخن در این است که ارسل معی بنی اسرائیل، هم در آیات دیگر اولین پیشنهاد موسی کریم این است که انا عدو الی عباد الله. حالا خودت قبول نکردی، ایمان نیاوردی، نیاورد، ولی بالاخره مردم رها کن، اول خودت بپذیر. وقتی پذیرفتی دین را، خودت با مردم زیر رهبری رهبران الهی حرکت میکنی. نپذیرفتی لاقل مردم رها کن که بیان به طرف ما. اون برای جهنم محدوده. اگر فرض کنید شما یه زندانی داشته باشید، این مثلا 10 هکتار، یک بوستانی هم داشته باشید لا اله نهایه، اون که محدود است که فهمون پر میشه چون جاش بسته است. این بهشت است که فهمون ارض السماوات والارض، اصلا شما به زحمت جا برای جهنم پیدا میکنید. اون 4 طایفه از آیات مگه مبنی قرآنی نبود؟ این که فرمود بل عاقبت للمتقین، این یک. طایفه دیگر که فرمود به نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض، 2. ان الارض لله یورثها من یشاء، بعد فرمود ان الارض یرثها عبادی الصالحون، 3. لیظهره علی دین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، 4. این 4 طایفه از آیات قرآن کریم است که میفهمد سرانجام دنیا زیر مجموعه حکومت دینی میگردد. خب بنابراین اینا مقصد میرسن، اونم معلوم نیست کی بعد از ظهور میکنند و بعد چه خواهد شد. بعدم وقتی که رحلت کردن به برزخ رسیدن، وضع آینده که روشن است، اکثری مردم به بهشت میرن. شما رو ابدیت فکر کنید ببینید به حساب ابدیت اکثری سعادتمندن یا نه. اونی که در ابدیت در عذاب جهنم میمونه منافق است و معاند. خب چرا مشمول عفو میشن؟ برای اینکه رو استضعافشون به اون دسترسی نشده، به اونا ظلم شده، حقشون رو بردن، نذاشتن اینا درست بفهمن. این ائمه کفر نگذاشت. الان هم اگر این بوق تبلیغات سحری و استکبار رو بردارید، اکثری مردم حرفای اسلام میشنوند. و این که میبینید الان یه مشکلی پیش آمد، برای که تقریبا روحانیت از مردم جدا شدن. ممکن الله خدا ناکرده در بین جمع ما یه افرادی هم باشن که بدشون نیاد ماشین های خوب سوار بشن، ولی برای یه روحانی ننگ است که تو اون ماشین بشینه. اینا که ما میشناسیم اینه، یعنی اینا میگن برای ما به پیغمبر قسم ننگه، حیف آدم نیست که تو این ماشینا بشینه. میگه من وارث پیغمبرم. بالاخره این منافقین آمدن کشتن تا مجبور شده اینا برای حفظ اسلام یا تو لونه های دیگه برن یا تو 4 ماشین سوار بشن دیگه. اینا که ما میشناسیم و 30-40 سال با اینا بودیم اینه. خب اگر اینا میذاشتن این منافقین کارو نمیکردن، ترور نبود، کشتار دست جمعی به اون 70 نفر و 60 نفر اینها نبود، اینا مثل قبلا زندگی میکردن دیگه، ما مشکلی نداشتیم که. الان بخش مهم مشکلات نسل جوان اینه که میرن روحانیت ترزیگ زندگی میکنه. این همون هدف مشعومی بود که منافق بهش رسیده، که فاصله گرفتن، ناچار شدن در بیوتا دیگه زندگی کنن، در ماشینا دیگه زندگی کنن. اگه اینا علی گونه به سرگیم بردن، انقلاب اینقدر آسیب نمیدید. اینا که ما میشناسیم میگن برای ما ننگه، حیف آدم نیست سوار اینا ماشین بشه. خب همین ماشینا عمومی چه عیب داره؟ یا همین پیکان چه عیب داره؟ اونا که ما میشناسیم این. فرض این است که اگر یه وقتی مشکلی هست رو این جهات اقلی است. هرگز اون که بگه من جای پیغمبر نشستم خودش ارزان نمیفروشه. خب اگر روحانی همون باز مسجد بود، همون نماز جماعت بود، همون سخنرانی بود، همون یا حسین یا حسین، مردم همون مردم انقلاب بودن. اما چون حالا وضع این جور نیست، اینا خیال میکنن که خدا نکرده اینا به جایی رسیدن و رها کردن. اگر همون سال 57 بود دیگه ما هیچ این گونه از مشکلات نداشتیم. اون برای اینکه به سوی اختیار است. یه عده معنای انتظار وجود بارکست امام زمان ارواح و نفدا رو درست معنا نکردن و گفته امام زمان باید اصلاح کنه، در حالی که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق حدیثی که مرحوم محدث قمی تو جلد دوم سفینه در بحث هدا و هادی و مهدی در لقب پربرکت حضرت امام مهدی سلام الله علیه اونجا نقل میکند، اینه همون انتظار اینه که آماده کنید خودت رو به سهمین. یک کسی که بسیجی نیست، اهل تیراندازی نیست، بسیجی فکر نمیکند، او هرگز منتظر امام زمان نیست. همون ولی یعد احدکم قبل خروجهی، اونجا حضرت به اسم ظاهر برده که ما الان به زمین تعبیر میکنه، ولی یعد احدکم قبل خروجهی ولو به سهمن، دارد انتظار معنا میکنه، میگه وزیره منتظران این است که ولو به اندازه یه تیر که شد آماده باش. خب حالا یه کسی اصلا تفکر بسیجی ندارد، این فقط دعا میکند، این اگرم حضرت ظهور بکند حرف بنی اسرائیلی میزند که اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، چون حضرت غایب است به حضرت ایمان دارد. حضرت ظهور بکند میگه بیا نبشین. سرش اینه که الان ما به سوی اختیارمون خودمون رو به غفلت نزنیم، بفهمیم و بفهمانیم که معنی انتظار اینه. خب اگر معنای انتظار، روایات انتظار، وظیفه منتظران رو وجود مبارک امام صادق معنا کرده مسلح بودن، این دعای فرج یه دعای سهل و تلاوه است. ما میخونیم خب به سفینه باب هدا مراجعه کنید. لقب پر افتخار مهدی اونجا که آمده سلام الله علیه، در اونجا در معنای انتظار وظیفه منتظران در عصر غیبت روایت از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میکنه که ول یعد احدکم قبل خروجهی که به اسم ظاهر نام برد ولو به سهمین. اگر این کار کردی ما امیدواریم که ذات اقدس الهی توفیق بدهد که حالا در پای رکاب حضرت باشید یا در رجعت ظهور بکنید و مانند آن. این وظیفه منتظران. ما مشکل برداشت صحیح داریم از یک سو و ممکنه خدای ناشرده اسلامی حرف بزنیم ولی اسرائیلی فکر بکنیم از سوی دیگر که بعد بگیم ما منتظریم. اگر فکر ما این است که حضرت بیاید و برود اصلاح کنه، این اسلامی حرف زدن و اسرائیلی فکر کردن است. خب اونا چی میگفتن؟ اونا به موسی کریم میگفتن اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اونی که اصلا با جنگ درگیر نیست، اونی که 8 سال بمباران شده این کشور و مرز بوم این کشور آسیب دید، این گفت که دین کاری به حرفا ندارد، این سکولار فکر میکند، این که منتظر امام زمان نیست، این برای همیشه میخواد حضرت غایب باشد نه اهل قیام. به دلیل اینکه خب اگر امام صادق از انتظار معنا کرده، یعنی انتظار این همه فضیلت برای انتظار فرج است ولی انتظار فرج معنا نشده، یه معنا شده. اونم اگر مثل این بحث‌های فقهی و اصولی بر 1000 فکر عرضه بشه این قلت قلت بشه و معلوم شه الانتظار ما هوه المنتظر من هوه، اینه معناش. خب پس ما میبینیم که انبیاء علیهم السلام مشکلشون با اقلیت بود نه با اکثریت. اگر اکثریت رایت عهد نکردن همون ملع بود. الانم اینجا با فرعون و با ملع فرعون کار داره. 5 پیغمبر علیهم السلام شرح حالشون در قرآن کریم آمده. این انبیا تقریبا مال 2 مرحله تاریخی بودن، یعنی مرحله دوم مرحله سوم. مرحله اول که جریان هست آدم سلام الله علیه بود تا حضرت نوح در این بخشا نیامده. اونها چون حالا یا بشرهای ابتدایی بودن، اونی که نتواند و نداند که چگونه جسد مرده را دفن کند او خیلی نیازی به قوانین بازو گسترده ای ندارد، شاید با چند تا حکم و با چند تا مسائل اخلاقی حل میشود. اونی که برادرش کشته و مونده کیف یواری سوعت اخی تا از کلاغ بیاموزد که چگونه بدن کشته دفن کند، یه همچه آدمایی شاید خیلی نیاز به قوانین مبسوط نداشته باشد. از جریان هست آدم تا جریان هست نو سلام الله علیه تو چیز در قرآن نیامده. اما اون مقطعی که در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است شروع شده، جریان حضرت نوح بود که از آیه 57 شروع شده لقد ارسلنا نوحا. این انبیایی که تابع حضرت نوح بودن به همین روال ادامه پیدا کرده در آیه 65 تمود به الی عادن اخاهم هودا، چون هود سلام الله علیه چیز جدیدی نیاورد مگر همون شریعت حضرت نوح جدا انبیا و رزم حضرت هود نیست. بعد از حضرت هود سلام الله علیه نوبت به حضرت صالح میرسد، تمود به الی ثمود اخاهم صالحا آیه 73 همین سوره، اونم حافظ شریعت حضرت نوح بود، کتاب نوح را تبیین میکرد، رسالت جدیدی به عنوان اولوالعزمی ندارد گرچه پیغمبر خاص است. این مراحل تمام میشه. وقتی به لوط میرسد مقطع دوم شروع میشود، چون لوط جزء حافظان شریعت ابراهیم سلام الله علیه است، گرچه قصه از ابراهیم اینجا نیامده، لکن جریان لوط به عنوان سرفصل تطور سوم، چون از آدم تا نوح مرحله اول، از نوح تا ابراهیم تطور دوم، از ابراهیم تا موسی تطور سوم، از موسی تا عیسی تطور چهارم، از عیسی تا وجود مبارک حضرت تطور پنجم. اینجا لحن آیه عوض شد در آیه 80 سوره مبارکه اعراف، فهمود به لوط نفهمود به ارسلنا لا فلان دوتن. دوباره برگشتن در جریان شعیب آیه 85 فهمود به الی مدینه اخاهم شعیبا، همین ها بودن ارسلنا ارسلناست. اما در جریان است موسی کل لحن عوض شد، فهمود ثم بعثنا من بعدهم، اونجا دیگه من بعدهی من بعدهی من بعدهی بود. در جریان اقوام دیگه انبیای دیگه من بعدهی من بعدهی اونجا که بعد ذکر میکرد، اونجا که بعد نداشت که هیچ. ولی در جریان موسی که دوره چهارم از بعثت و رسالت شروع می شود، یعنی از آدم تا نوح، از نوح تا ابراهیم، از ابراهیم تا موسی، از اینجا مرحله چهارم شروع می شود، همون ثم بعثنا من بعدهم موسی وارد قصه که می شود، یک سرفصلی به عنوان ذکر می کند، بعد وارد قصه می شود به عنوان شرح متن تفصیل بعد از اجمال. آیه 103 این منزله سرفصل است که ثم بعثنا من بعده موسا با آیاتنا الی فرعون و ملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. فانظر رو میگه و شروع میکند به تشریح داستان. الحمدلله.